واژگان همینان هم یک خانه بسیار بزرگی که خانواده عیالوار در زندگی میکنن، یعنی واژه ها هر کدام در اتاق خودشون. آقای دکتر نوریالا باید در قلباب بکنیم، باشون گفتگو کنیم درباره واژه های فرنگی که در زبان ما هستند و یافتن معادل. آقای دکتر نوریالا درود بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همکارانتون و شنوندگان گرامی برنامه.
حال شما خوبه؟
الحمدلله.
فرنگستان ایران اعلام کرد که برای واژه‌های فرنگی 50,000 معادل فارسی خلق کرده. خبر بدی نیست؟ البته ببینیم.
البته که خبر بدی نیست، ولی در این حال باید دید که چه اصولی رو در این کار رعایت کردن. واژه سازی کار بسیار پیچیده و حساسیه و به همین دلیل هم ما در تجربه تاریخی که از زمان رضا شاه داریم تا حالا دیدیم که بسیاری از کلماتی که وزلای فرهنگستانی پیشنهاد میکنن مورد قبول قرار نمیگیره، بعضیش هم جا میگیره. مثلا شما نمونه دو تا کلمه که در سالهای بعد از انقلاب وارد زبان فارسی شده، یکی رایانه است، یکی یارانه است. و به نظر من به هر کی که بگن رایانه نمیتونه بفهمه که منظورشون چیه. بعد توضیح بدن که آقا ما این کلمه رو گذاشتیم به جای کامپیوتر. در حالی که یارانه رو وقتی که میگن مردم میفهمن که آقا یعنی یکی به یکی کمک میکنه، حالا مثلا پول نقدی که دولت میدهد به دولت. یعنی این که واژه سازی یک کم و خمی داره که اگر رعایت نشه کلمه مورد استفاده عموم قرار نخواهد گرفت و از بین خواهد رفت. در زمان فرنگستان رضاشاهی هم ما داشتیم، در خود ارتش ایران وقتی که تشکیل شد باز یه بخشی بودش که میخواست مثلا کلمات رو فارسی کنه و مثلا نامه های محرمانه رو روشون نوشتن تشنخان، ولی این جا نیفتاد، کسی این لغت رو قبول نکرد به جای محرمانه یا به جای مستقیم. یعنی جلوی پاکت نوشتن محرمانه مستقیم، پیشنهاد کردن که بگوین تسنخان سیخکی.
آره سیخکی، آره
مامایه خنده بود. امیدوارم که این فرنگستان توانسته باشه که رعایت این مطلب رو بکنه.
من
اتفاقا دوست داشتم صدای یکی از این جلساتی که داریم راجع به اصول زبان شناختی واژه سازی در هر زبانی کمی توضیح بدم که حالا انشالله در جلسات آینده به این مهم هم خواهم پرداخت.
حتما. مثلا بالگرد، این در برابر هلیکوپتر ساختن هرچی ما گفتیم آقا هلیکوپتر که بال نداره، پره داره. هلیکوپتر بال نداره، پره داره. در نتیجه بالگرد اصلا معادل درستی نیست و به جاست مثلا بزنن پران یا یه چیزی شبیه این که با پر شروع بشه، ولی مگه به گوششون رفت؟ خب گوش میکنیم به گزارش شما.
بله، عرض کنم که من امروز میخواستم به یک نکته خاصی اشاره بکنم و اون اینه که معمولا در هر زبانی یک سری واژه ها هستن که اگرچه شکل مشخص و مستقل خودشون رو دارن اما در معنا یکی هستن. مثلا ما میتونیم دو واژه صورت و رو رو بگیریم که دو تا واژه مستقلند اما از لحاظ معنایی یکی هستن. نکته مهم این است که علت وجود این گونه واژه های جدا از هم اما هممعنی چیه؟ علل مختلفی رو میشه براش برشمرد، اما من امروز فقط میخوام به دو علت اشاره بکنم. علت اول این است که هر واژه‌ای میتونه از زبان بیگانه به داخل زبانی که مورد نظر ماست وارد بشه یا بیاد. ما زبانمون، زبان فارسی که امروز به کار می‌بریم، مخلوطی است از واژه‌های فارسی، عربی و ترکی که اینها بعضیاشون این هم هستن از لحاظ معنا، ولی یکیش فارسیه یکیش عربیه و هر کدومش رو به جای دیگری ما میتونیم به کار ببریم. مثلا ما واژه سفید رو در ترکیب مثلا کاخ سفید در نظر بگیریم، بعد توجه میکنیم که برخی ها همین ترکیب رو به صورت کاخ ابیض می‌نویسن. ابیض معادل عربی سفیده. یا مثلا واژه ترکی قره به معنی سیاه رو ما تو فارسی هم میاریم، مثلا قرنه که ترکیبی است از یک کلمه فارسی و ترکی، و در نتیجه میشود گفتش که واژه ها میتونن از یک زبان به زبان دیگه برند و در نتیجه هر زبان برای یک معنا صاحب چندین واژه بشه. در واقع همین کارکرد فرهنگستان زبان هم که الان بهش اشاره کردید، در واقع تکثر واژگان هم معنا کمک میکنه. مثلا قبل از فرهنگستان رضاشاهی ما بلدیه و نظمیه رو داشتیم، فرهنگستان رضاشاهی آمد به جاش کلمات شهرداری و شهربانی رو گذاشت. و در نتیجه امروز هم اگر کسی بگوید مثلا من رفته بودم به نظمیه، ما معناشو میفهمیم که رفته بود شهربانی. این یکی از دلایل این است که تعدد کلمات برای معنای معین در زبان پیش میاد. اما یکی دیگر از دلایل این وضعیت اونه که واژه‌هایی در زبان هستند که در گذشته معناهای مستقل اما نزدیک به هم داشتن و رفته رفته در طول زبان به علت شلختگی کسانی که کلمات رو به کار میبرن، مرز معنایی اونها از میان برداشته شده و الان هر کدومش رو بگی به معنای دیگری هم میگیره. من قبلا در یکی از این برنامه ها به دو تا واژه احساس و عاطفه اشاره کردم که در گذشته دو تا معنی مختلف داشته. احساس به معنی اون خبری بود که از جانب حواس به مغز میرسه و عاطفه واکنشی بود که مغز نسبت به اون خبر از خودش نشون میداد. ما مثلا اگر که دستمون روی شمعی میگرفتیم، خبر گرمایی که اون شمع روی پوست ما ایجاد کرده به مغز ما میرسه، اما مغز ما یه واکنش عاطفی یعنی عطف کننده بهش نشون میده و تبدیل به تجربه سوزش میشه، تجربه‌ای که مهر تجربه بد و ناهنجار رو خود میخوره و میره تو حافظه ما زد میشه. شاید بارزترین به هم خوردن مرزهای معنایی این دوتا واژه رو مثلا در کتاب مشهور نیمایوشیج میتونیم پیدا کنیم که ارزش احساسات نام داره. اما وقتی کتاب رو با یک دید مجهز به بیولوژی و روانشناسی میخونیم، بلافاصله در میابیم که منظور نیمایوشیج ارزش عواطف بوده نه ارزش احساسات. و این ارزش عواطف، این حوزه عواطف هستند که اون واکنش های ذهنی ما نسبت به عرض کنم تجربه های خارجی هستند و هنر از مجموعه در هماویخته این جمع عاطف به دست میاد. و نیما میخواد بگه که عاطفه چه نقشی رو در آفرینش اثر هنری داره، اما بهش میگه ارزش احساسات. امروز من قصدم این بود که راجع به سه واژه که در زبان فارسی به کار میبریم صحبت بکنم که اغلبشون به جای هم به کار میرن و مرز معنایی دیگه در میونشون وجود نداره. و چون وقت امروزمون محدوده، علت این که این گونه شده است و چگونه میشود معناهای این سه تا واژه را از هم جدا کرد رو واگذار میکنم اگر عمری بود به هفته آینده. این سه تا دانش عبارتند از این سه تا واژه عبارتند از دانش، علم و معرفت. دانش رو مثلا ما در ترکیب‌های مثل دانشگاه، دانشکده و دانشمند به کار می‌بریم. علم رو در ترکیب‌های مثل مثلا علوم اجتماعی، علوم پزشکی. و در مورد معرفت هم خیلی جالبه که مثلا اگر ببینیم به فرهنگ معین مراجعه کنیم می‌بینیم که نوشته است معرفت یعنی علم و دانش. و حتی در فرهنگ‌هایی که به واژگان مترادف و متضاد کار میکنن روشون، می‌بینیم که در برابر واژه معرفت می‌خونیم که معرفت مترادف است با آگاهی، اطلاع، بینش، حکمت، دانش، شناخت، شناسایی، عرفان، عقل، علم، فضیلت، کمال و وقوف. یعنی می‌بینید یه خانواده ای از کلمات هست که همه می‌تونن جای هم دیگه قرار بگیرن، به خصوص دانش جای علم قرار بگیره، علم جای دانش قرار بگیره، معرفت جای هر دوشون قرار بگیره. در حالی که به نظر من در یک زبان دقیق به کار رفته در حوزه های علم و فلسفه و عرض کنم که ادبیات، لازم است که یک تفکیکی نسبت به این سه تا کلمه دانش و علم و معرفت وجود داشته باشه. و مسلماً در گذشته، چنان که هفته آینده نشون خواهم داد، وجود داشته که به علت شلختگی و بی‌دقتی و عدم توجه به ضرورت تفکیک معنای واژه‌ها، اینا همه جانشین همدیگه شده. من بقیه این مطلب رو هفته آینده بکنم.
تشکر میکنم دکتر نوری علای عزیز، مثل همیشه آموزنده. تا هفته آینده.
منو دریو، منو بارو، منو آسمون صدا کن، اسممو واژه به واژه تو دل ترانه جا کن، منو تنها، منو عاشق، منو خوب، من صدا کن، منو از همین ترانه واسه ما شدن صدا کن، منو بی واژه صدا کن، هم صدا تر از همیشه به همون اسم عزیزی که برات کهنه نمیشه، واسه زندگی صدا کن، واسه هرچی عاشقانه، واسه حرفای قشنگ گفته شاعران است، منو دریا، منو بارو، منو آسمون صدا کن، اسمم واژه به واژه تو دل ترانه جا کن، روشنی که تو رو داره، اون شبی که جای ماهش تو رو پیش من بیاره.
شرمنده آقای دکتر اصفهانی، آیه‌ای ها آمدند. برمیگرد
که برای با تو بودن میخوام از خودم جدا شم.